با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست، من محمد منظرپور هستم و امروز دوشنبه 24 آذر 1404 برابر با 15 دسامبر 2025 میلادی و من افتخار این رو دارم که در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستم. در گفتگوی دوشنبه گذشته با آقای دکتر محیط به بحران اردوگاه‌های سیاسی، فرسایش طبقاتی و فاصله نظری از واقعیت جامعه ایران پرداختیم. اما یکی از محورهای کلیدی که نیاز به تعمق دارد نسبت جریان چپ با جنبش‌های کارگری واقعی در ایران امروز است، نسبتی که بار دیگر با اعتصابات کارگران در عسلویه به کانون توجه بازگشته. پرسش بنیادین اینجاست: آیا چپ ایران هنوز پیوند ارگانیکی با طبقه کارگر دارد یا بیشتر به یک گفتمان روشنفکری نظری تبدیل شده که از میدان واقعی کار و تولید فاصله گرفته؟ همزمان این بحث ما را ناگزیر به بازگشت به ریشه های نظری چپ می کند، از جمله به یکی از جنجالی ترین داوری ها درباره تاریخ چپ، اینکه نوام چامسکی از برجسته ترین متفکران منتقد سرمایه‌داری انقلاب اکتبر 1917 را نه یک انقلاب مردمی بلکه نوعی کودتا توصیف کرده. چامسکی نظر را بر مبنای چه مستنداتی مطرح می کند و آیا این نقد قابل تعمیم به تجربه های بعدی چپ از شوروی تا جهان پیرامونی هست یا خیر؟ در این گفتگو از دکتر مرتضی محیط دعوت می کنم هم به صورت تجربی با تمرکز بر عسلویه و جنبش کارگران ایران و هم به صورت نظری تاریخی با نقد دیدگاه جناب آقای چامسکی درباره انقلاب اکتبر به این پرسش ها پاسخ دهد که چپ امروز کجا ایستاده و برای بازسازی مشروعیت اجتماعی خود چه راهی در پیش دارد. با این مقدمه عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر محیط.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، اگر این واقعه را نه به عنوان یک اتفاق بلکه به عنوان ببخشید سوالم رو اشتباه دارم میپرسم، عذرخواهی میکنم. آقای دکتر، اگر از نقطه امروز شروع کنیم، وضعیت رابطه جریان چپ با جنبش کارگری ایران رو چگونه توصیف میکنید؟
با اجازتون ابتدا میخوام به اون بخش اول که اشاره کردید که بجز چامسکی که به نظر من یک دانشمند و یک متفکر بزرگ واقعا که خود من چقدر ازش یاد گرفتم، بیش از 100 تا کتاب نوشته، کتاباش رو من تو برنامه خودم چقدر سفارش کردم که خوشبختانه بعضیاش به اصطلاح ترجمه شد در ایران و در دسترس هم میهنانمون قرار گرفت. با همه اینا موقعی که من چند سال پیش نمیدونستم در اومد گفت که به اصطلاح انقلاب اکتبر یک کودتا بوده، این یه ضربه ای بود که فرضاً به خود من و نظرم نسبت به چامسکی. البته بعدا که رفت پشت به اصلاح حزب دموکرات و امثالم اونا رو فعلا ول کنیم، ولی من چون هفته گذشته اشاره کردم عرض شود که یک سلسله مقاله راجع به انقلاب اکتبر در اومد در دهه 1990 بعد از فروپاشی شوروی که من برای جواب دادن به اونها، یعنی یک بخش از چپ واقعا که اونا هم نظرشون این بود که به اصطلاح کودتاست یا به اصطلاح فقط به عیوب انقلاب اکتبر پرداختن، اینه که من دست به یه مطالعه دو ساله، حدود دو سال، و تونستم حداقل 60 از کتابایی که راجع به این قضیه نوشته شده مثلا گیر بیارم. اینه که میخواستم حداقل از یکی از کتابهای برجسته‌ای که به اصطلاح ستیفن کوهن استاد دانشگاه، عرض شود که این که در چیز در نیوجرسی استاد برجسته اونجا بود و تخصصش هم در مسئله هم شوروی به طور کلی روسیه و شوروی و بعد از فروپاشیش که چند سال پیش به اصطلاح فوت کرد، من یه مقدار نقل قول میخوام از ایشون بیارم. کتابی نوشته به اسم بوخارین، راجع به بوخارین، یکی از کسایی که ما میدونیم بعداً به دست استالین اعدام شد. در واقع بوخارین کسی بود که لنین به عنوان نور چشم ازش نگاه به اصطلاح بهش اطلاق میکرد. و در نتیجه میخوام بهتون عرض بکنم که به چه دلیل من به این نتیجه رسیدم که انقلاب اکتبر نه تنها یک کودتا نبوده، بلکه یک انقلاب دورانساز، عملا یک انقلاب دورانساز بوده. بنابراین من چند کلمه راجع به دستاوردهای بلافاصله انقلاب اکتبر اینجا اسم میبرم که بیشترش از همین کتاب بوخارین مال استیفن کوهن، استاد برجسته دانشگاه، ارشد که گفتم دانشگاه معروف تو نیوجرسی، یه دفعه اسم این چیزا. یک، در 14 مورد میخوام اینا رو باز بکنم. یک، فرمان صلح که مبرمترین خواست اکثریت غربی به اتفاق توده های مردم بود. شما میدونید به اصطلاح بلشویک‌ها با هیچ به اصطلاح قدرتگیریشون در اثر شعارهای سوسیالیستی نبود، بلکه 3 تا شعار داشتن، یکی صلح، یکی نان و یکی زمین. با این 3 شعار که از ماه آوریل 1917 این شعارشون بود تا 25 اکتبر که به قدرت رسیدن. بنابراین باید ببینیم دستاوردهای انقلاب. بنابراین ابتدا فرمان صلح که مبرمترین خواست اکثریت غربی به اتفاق توده های مردم روسیه در اون زمان بود و به کشتار کارگران و دهقانان روس پایان داد و نخستین قدم در راه ترمیم اقتصاد نابود شده و فروپاشیده روسیه بود. 2، دقت بکنید که خواستهای مردم چی بود و چرا مردم در ماه اکتبر در تمام انتخابات شهرداری که شد به بلشویک‌ها رأی دادن. بلشویک‌ها اکثریت آرا را آوردن. 2، فرمان زمین و اصلاحات ارضی که هدفش از بین بردن روابط قرون وسطایی در بخش عظیمی از خاک روسیه. ما میدونیم همیشه من از نقاط ضعف انقلاب اکتبر صحبت کردم. در واقع روسیه یکی از کشورهای فئودالی عقب افتاده، واقعا به طور وحشتناکی عقب افتاده بود و حدود بیش از 70% از مردم روسیه به صورت کشاورز بودند که متاسفانه بلشویکا در بین کشاورزا کار نکردن و این یکی از اون نقاط ضعفی بود که بالاخره یخشون رو به قول معروف گرفت این مسئله. ولی به هر حال فرمان زمین و اصلاحات ارضی که هدفش از میان بردن روابط قرون وسطایی در بخش‌های عظیمی از خاک روسیه و رهایی دهقانان از قید بقایای نیرومند مناسبات فئودالی در اون کشور بود. بنابراین این هم یکی دیگه از، یکی صلح، یکی زمین. 3، استقلال فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی و لهستان. اینا همشون جزء امپراتوری روسیه بودن مثلا زمان را، که در راستای برنامه بلشویک‌ها ما میدونیم در مورد حق تعیین سرنوشت، ما میدونیم به اصطلاح این بحث‌های مفصلی در اون زمان در گرفت که خود لنین طرفدار به اصطلاح در حق تعیین سرنوشت که بعدا سوء استفاده از این قضیه هم شد. حالا عرض شود که 4، الغای تمام اشکال ستم ملی و قراردادهای نابرابر میان روسیه و کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره از جمله ایران. عزیز ببینید، باید دوباره به مردم ایران یادآوری بشه که بعد از اینکه به اصطلاح قراردادهای ترکمنچای و گلستان با ایران بسته شد و ایران شکست خورد در بسیار جنگ‌های بین ایران و روس که اونم به تحریک یک بخش ارتجایی از روحانیت شیعه بود، من یادم رفت هفته گذشته صحبت بکنم، قراردادهایی که با ایران بسته شده بود کاملا ایران رو در حد اقل شمال ایران رو به مستعمره خودشون تبدیل کرده بودند و لنین تمام این قراردادها رو به قول معروف نل اند واید یعنی که ان لم یکن اعلام کرد. و عزیزان اگه به ادبیات شعرای اون روز ایران نگاه بکنن که ببینن در تجلیل لنین اون زمان چه اشعاری گفته شده و چقدر واقعا مردم ایران از این مسئله راضی بودن، یعنی تمام این قراردادها رو واقعا لغو کردن. پنجم، لغو جوامع و گروه های صاحب امتیاز که اینا همش بخشی از یک سیستم فئودالیه. در واقع اگه دقت بکنید تمام این موارد رو که من میخونم تبدیل در واقع یا گذار جامعه روسیه از یک سیستم فئودالی سرکوبگر متجاوز یعنی روسیه تزاری به یک سیستم سرمایه‌داری و نه سوسیالیستی. حالا یکی یکی اینا رو من بنابراین پنجم لغو جوامع و گروه های صاحب امتیاز که فقط در به اصطلاح بخش غیر نظامی نبود، در بخش نظامی هم گروه های صاحب امتیاز عذر میخوام. ششم، لغو کلیه کاست یعنی به اصطلاح گروه هایی که کاملا مثل هند که به اصطلاح نجس ها رو دارن در اونجا هم گروه های کاملا طرد شده، اینا تمام به اصطلاح القاب و عناوین اشرافی عذر میخوام، همه اینا لغو میشه و لغو القاب و سلسله مراتب نوع تزاری در ارتش. هفت، فرمان ازدواج مدنی در اون زمان هر شبت که میبایست در کلیسا باشه یعنی شکل مذهبی داشت، ازدواج شکل مدنی به خودش گرفت. هشت، فرمان آزادی کودکان و ثبت دولتی ازدواج، قبلش این چیزا وجود نداشته، یعنی به اصطلاح دولت و کلیسا و مدارس و همه اینا یکی بودن، یعنی در واقع که به زنان حق مساوی با مردم با مردان اعطا می کرد. دقت کنید هنوز در ایران چنین چیزی وجود نداره، یعنی قانون اساسی ایران کاملا تبعیض قائل میشه بین زن و مرد. حالا نمیخوام وارد اون بحث جداگانه ای که میتونیم. نو، جدایی دولت از کلیسا یعنی سکولاریزم که میگیم یا غیر مذهبی شدن سیستم این چیزاست. جدایی مدرسه از کلیسا. 11، آزادی کامل مذهب و یا لامذهبی، اگر کسی هم به حساب مذهبی نباشه زیر فشار قرار نمیگیره، تبعیض علیهش قائل نمیشن، در حالی که ما میدونیم الان این به اصطلاح در ایران کسی اگر بخواد وارد دولت بشه هر شغلی رو که بخوان از این به اصطلاح هفت‌خوان رستم باید. 11، آزادی کامل مذهب و یا لامذهبی. 12، الغاء تمامی وام های خارجی که کشور را از حالت یک کشور نیمه مستعمره و وابسته نجات میداد، فوق العاده مهمه. 13، افشای کلیه قراردادهای پنهانی، به یاد بیاریم که بین ایران و روسیه تزاری در سال 1907 علیه ایران چه قراردادهایی بسته شد و چطور ایران زیر سیطره این دو تا امپراتوری هم روس و هم انگلیس رفت. بنابراین افشای کلیه قراردادهای پنهانی بین تزار و کشورهای امپریالیستی، این اقدام را باید در پرتو آگاهی به این مسئله در نظر بگیریم که کشورهای اروپایی و امریکا با وجود ادعای دموکراسی نه تنها قادر به افشای قراردادها و میلیون ها تصمیم گیری پنهان و دیگر نیستن، بلکه جرأت افشای آنها را هم ندارن. اینو من خودم اضافه کردم. 14، و از همه مهمتر، تبدیل بخش عظیمی از کارگران و دهقانان روس از مادون انسان به انسان. به قول ستیفن کوهن، نقل قول از ستیفن کوهن، اهمیت روانی ارتقاء کارگران و دهقانان فقیر روس به درجه شهروندی که نتیجه ایدئولوژی بلشویک ها بود به طور کلی قابل اندازه گیری نیست. راه یافتن کارگران و دهقانان به موزه ها، به تئاتر ها، به ساختمان های باشکوه که زمانی تنها اختصاص به طبقات متوسط و بالای جامعه داشت، همه و همه به ارتقاء مقام اجتماعی و انسانی افراد معمولی کمک فراوانی کرد. بعد خود من اضافه می کنم اقدامات بالا هیچ کدام اقدامات سوسیالیستی نیستند، بلکه اقداماتی رادیکال و بورژوا دموکراتیکند. اما نه بورژوازی روس و نه منشویک ها و اسعارها و دولت موقت قادر به انجام آنها نبودند، چرا که ماهیت طبقاتی سوس انصری و نرم استخوانی آنها و ترسشان از رنجیدن اشراف و بورژوازی و دولت‌های فرانسه و انگلیس و امریکا آنها را از انجام این اقدامات باز می داشت. بنابراین به نظر من این، حالا بگذاریم که شما اگه تاریخ روابط بین روسیه بعد از انقلاب و چین رو مطالعه بکنیم، حداقل از 1950 تا 1960 واقعا اگر کمک های شوروی نبودن، با فشاری که از طرف امریکا و بعدش ما میدونیم اینا به کره حمله کرده بودن و میخواستن از رودخانه یلو بگذرن و وارد چین بشن، اگر کمک های شوروی نبود نمیتونستن با این سرعت انقلاب صنعتیشون رو در چین انجام بدن و نمیتونستن در برابر دشمنان انقلابشون به حساب پایداری بکنن. حالا بعدا البته شوروی هم به ویتنام هم به کوبا و غیره و غیره کمک کرده که من نمیخوام وارد اونا بشم، ولی راجب نقائص این انقلاب، یعنی به اصطلاح اون چیزهایی که مشخص، به اصطلاح همینطور که گفتم عیوبش واقعا کمبودهاش و نارساییهاش باعث شد که به اصطلاح به این سرنوشت دچار بشه. بنابراین میخواستم فقط این رو که این انسان بزرگ به اصطلاح نوم چانسکی، که من اینو نمیدونستم چند سال پیشی که از به اصطلاح مصاحبه هاشو گوش کردم و در اونجا در اومد گفت که این یک کودتا بوده. عزیزان میدونن که نوم چامسکی خب یه آنارشیسته و عزیزان اگه در واقع بین الملل اول رو تاریخش دنبال بکنن، یکی از درای بین الملل اول در واقع از 1864 تا 72 ادامه پیدا کرد، خودش یه تاریخ درخشانی داره و باید ببینیم که چرا در 1872 از هم فرو پاشید. در درجه اول به اصطلاح اختلافی بود که بین مارکس و باکونین، باکونین میدونه اصلش روس بود ولی یه فرد انقلابی بود، منتها آنارشیست بود، و در نتیجه اختلافی که بین خودش و مارکس به وجود اومد باعث شد که به اصطلاح بین الملل اول نتونست به کارش ادامه بده. در
بله.
واقع نوم چامسکی یه مقدار زیادی طرف
بله.
باکونین و طرف آنارشیست هستش. به نظر من یکی از دلایلی که
خیلی ممنون آقای دکتر.
آره.
نگاه کنید، تمام این دلایلی که شما خیلی جامع و مبسوط اشاره کردید، هیچ کدوم اینا دال بر انقلاب بودن واقعه اکتبر 1917 نیستش. ما بسیاری کودتاها رو در جهان داریم که نتایج مشابهی داشتن، مثلا کودتای رضا شاه در 1299 باعث انحلال عمومی نظام ملوک الطوایفی شد، باعث لغو کاپیتالیسیون شد، باعث تأسیس دادگستری مدرن و جایگزین محاکم شرعی با دادگاه‌های مدرن و عرفی شد، یکسانسازی قوانین قضایی شد، به پایان دادن به امتیازات مالی خارجی منتج شد. کنترل گمرکات و کاهش نفوذ خارجی در گمرکات رو به همراه داشت. همین بحث اتفاقا ازدواج هایی که در دفترخانه ها صورت میگیره از زمان رضاشاه در ایران فی الواقع تبدیل به نرم شد. قبلش فقط آخوندها افراد رو عقد میکردن، ولی از زمان رضاشاه تا به امروز شما باید برید دفترخانه و اونجا عقد بکنید. عرضم به حضورتون که عمومی کردن آموزش و پرورش، عمومی کردن دانشگاه ها در سطح کشور و بسیاری بسیاری از اقدامات مثبتی که صورت گرفت، تلاش برای استقلال نسبی از بریتانیا و روسیه، اینها همه محصولات کودتای 1299 رضا شاه بود. بنابراین محصولات انقلاب اکتبر با ذات و ماهیت انقلاب بودنش هیچ ارتباطی نداره. کودتاچیان میتونن که کارهای مهمی در راستای منافع ملی انجام بدن. و اما مستنداتی که ما داریم برای اینکه انقلاب اکتبر به تعبیری کودتا بوده بیش از اینه که انقلاب باشه، یکی اینکه خودجوش و توده‌ای نبوده، بلکه محصول عملیات سازمان یافته حزب بلشویک بوده و تصمیم گیری محدود در کمیته مرکزی حزب بوده و اجرای انقلاب هم توسط گارد سرخ و واحدهای وفادار انجام شده. دوم اینکه داده های انتخاباتی نشون میده که اتفاقا برخلاف اون چیزی که شما فرمودید، بلشویک‌ها اکثریت نبودن. در انتخابات نوامبر 1917 سوسیالیست های انقلابی یا اس آر ها 40% آرا رو به دست آوردن و بلشویک ها 24% آرا رو به دست آوردن. این نشون میده که بلشویک ها اکثریت جامعه رو نمایندگی نمی کردن. اقدام دیگری که کردن که نشان دهنده کودتاست، انحلال مجلس مؤسسانه که در ژانویه 1918 انجام دادن و انحلال نهادی که با رأی عمومی انتخاب شده به طور عام به عنوان نقطه کلاسیک کودتا شناخته میشه. شواهد میدانی که وجود داره، کانونهایی که در پروسه انقلاب اشغال شدن، کاخ زمستانی، مقر تلگراف، بانک مرکزی، ایستگاه‌های راه آهن، بدون قیام گسترده خیابانی و بدون مشارکت میلیونی مردم، که بیشتر اینها شبیه عملیات نظامی شبانه بود به جای اینکه شبیه انقلاب اجتماعی باشه. و نقش حزب پیشتاز و حذف دموکراسی شورایی یکی دیگر از نشانه های کودتایی بودن ایمان. من نمیگم کودتا بده، من فقط دارم میگم این مختصاتو داشته که بیشتر نشان دهنده ماهیت کودتایی شه، وگرنه کودتا هم میتونه خیلی مثبت باشه در بسیاری از کشورها. مثلا اون کاری که کرامول در مقابل چارلز اول کرد در انگلستان، اون هم کودتا بود ولی خیلی آثار مثبتی داشت در انگلستان. بسیاری از مارکسیستای مهم مثل روزا لوکزامبورگ کلن نقد های در اون تشکیلاتی که مطرح کردن، بحث تعطیلی دموکراسی، هشدار در رابطه با تمرکز قدرت در دست اقلیت سازمان یافته، اینا همه مختصات کودتاست. منتقدان کلن میگن اینکه انقلاب اکتبر توسط یک حزب اقلیت با عملیات سازمان یافته بدون رأی اکثریت، با انحلال نهادهای منتخب و با سرکوب سریع رقبا صورت گرفته، بیشتر به یک کودتای ایدئولوژیک شباهت دارد تا به انقلاب اجتماعی کلاسیک. گفتم اینها رو هم عرض کرده باشم. اگر پاسخی دارید بفرمایید، چون که میخوام برگردم روی موضوع اصلی برنامه.
بسیار جالبه به نظر من. اولین چیزی که باید بگم، روزا لوکزامبورگ زمانی انتقاد میکنه که لنین کتاب چه باید کرد رو نمیسه. انتقاد روزا لوکزامبورگ به کتاب چه باید کرد و سیستم به اصطلاح حزب، تشکیل حزب و اینه که حزب اصلا چجوری باید باشه، که اتفاقا من نظر مارکس رو امروز براتون مطرح میکنم که بعد چه تفاوتی با نظر لنین داره. خود من همیشه به اصطلاح اختلاف داشتم با کتاب چه باید کرد و شیوه تحزب و حزب درست کردن، که حالا اتفاقا این درس داره برای خود ایران و جنبش طبقه کارگری که در ایران داره شکل میگیره. این نکته فوق العاده مهمیه. ولی دوم عبارت از اینه که شما با به اصطلاح چیز رضاشاه مقایسه کردید، که مثلا با کودتای رضاشاه، اتفاقا شما رو من رجوع میدم به کتاب یروان آبراهامیان که پروسه قدرتگیری در واقع رضاشاه چجوری بوده، که چطور به اصطلاح سفارت انگلیس به اصطلاح که این به اصطلاح اون لشکر قزاق به اصطلاح بخشی از لشکر دانسترویل بود، که لشکر دانسترویل میدونیم که از جنوب میخواست بره و انقلاب اکتبر رو از بین ببره، و رضاشاه به اصطلاح رضاخان میرپنج به اصطلاح بخشی از اون بود. و علت این که یروان آبراهامیان توضیح میده که چرا انگلیس پشت رضاشاه رو گرفت، یکی عبارت از این بود که لوله های نفت از مسجد سلیمان به آبادان کشیده شده بود، که خود من دیگه اونجا بزرگ شدم به قول معروف.
آقای دکتر، اینا ربطی به حرفای من نداره.
اجازه بدید باید ببینیم چرا اصلا رضاشاه، چون شما مقایسه
نه،
کردید با
نباید
کودتای
ببینیم
رضاشاه.
چرا رضا شاه به قدرت رسیده. من گفتم اینها نتایج کودتای رضا شاه بوده. اگر شما میگی اینا نتایج کودتا نبوده، با هم بحث میکنیم. اینکه انگلیس ها رضا شاه حمایت کردن، نقشه نمیدونم سفارت انگلیس و نقش نفت چی بود، اینا اصلا ربطی نداره. من دارم میگم این اصلاحاتیه که در این کودتا من منظورم از اشاره به رضا شاه این نبود که مثلا بخوام حمایت بکنم از رضا شاه. من دارم میگم کودتا در ذات خودش یک امر ارتجایی نیست. در روسیه هم که رخ داده امر ارتجایی نبوده، پروگرسیو بوده. جریان بلشویک یک جریان پروگرسیو بوده، این اصلاحات رو هم رقم زده. اوکی، این به این
خب
معنا نیستش که این حتما انقلاب بوده. من مستنداتی آوردم، مستندات تاریخی و در واقع شواهدی که نشون میده این شباهت بیشتری داشته به یک کودتای ایدئولوژیک، شباهت بیشتری داشته. ولی
ببینید
بگم موضوع بحث
اتفاقا
ما
اینا
به این معنا نیست که بده.
فقط
منظور من این نیستش که
شباهت
اگر کودتا باشه بده، کودتا هم میتونه خوب باشه. اگر امروز در ایران کودتا صورت بگیره، این 100% خوبه. اوکی، اگر امروز در ایران کودتا بشه، چون که
خب
حکومت رو از دست روحانیت میگیره. ما هیچ چیزی در جهان هستی بدتر از حکومت کلیسا، کنیسه، مسجد، معبد، نمیدونم از این مزخرفات نیست. این دیگه بدترین چیز در عالمه. استناد میکنم به صحبتهای خود لنین، در صورتی که من لنینیست نیستم، من ملیم، ولی لنین میگوید که اگر در مقابل پادشاه استبدادی کلیسا قرار گرفته، نیروهای مترقی باید پشت پادشاه مستبد بایستن. اوکی، بنابراین بحث من این نیستش که اگر کودتا بوده مثلا بد بوده، نه، کودتا بوده خیلی هم خوب بوده، یا به هر حال این نتایج رو به همراه آورده، هیچ ایرادی هم نداره. من دارم میگم مستندات و مشخصاتی وجود داره که این بیشتر شبیه به کودتا بوده. همین، وگرنه دعوایی نداریم سر این ماجرا.
خب اگر در ایران کودتا صورت بگیره به قول شما، باید ببینیم کی به قدرت میرسه. آیا طبقه کارگر به قدرت میرسه یا سلطنت طلبها و مجاهدین؟ هر نوع به اصطلاح کودتایی در واقع، یا هر نوع جابجایی قدرت، بذارید بگیم جابجایی قدرت، بعد موقعی که جابجایی قدرت صورت میگیره چه کسایی به قدرت میرسن؟ شما ببینید در همون انقلاب اکتبر در برابر فرزند بلشویکا کرنسکی بود، که نوکر و سرسپرده امریکا چیز انگلیس و فرانسه بود و نمیخواست هم جنگ رو تموم بکنه، در حالی که اکثریت مردم روسیه صلح میخواستن. پس این دولت کرنسکی که به قول خودشون یه دولتی بود که تزار افتاده بود و اینا به قدرت رسیده بودن، یعنی یه دولت غیر پادشاهی به قدرت رسیده بود در حالی که سرسپرده امپریالیسم بود و جنگ رو هم نمیخواست تموم بکنه. بلشویک ها میخواستن جنگ رو تموم بکنن و بعدش اسعارها و اونهای دیگه بودن که به نظر من در اقلیت بودن در تمام رأی‌گیری‌هایی. شما اگر همینطور که گفتم کتاب الکساندر رابینوویچ رو شما بخونید، قدم به قدم به اصطلاح چیز کرده، به اصطلاح نشون داده که در رأیگیری هایی که شده چطور بلشویک ها در اکثریت قریب به اتفاق رأیگیری ها در واقع اکثریت رو داشتن. حالا ببینید حالا باید ببینیم نیروهای شرکت کننده در این انقلاب کیا بودن. کارگرها که مشخصه چی بودن، ولی نیروی دوم دهقانا بودن. با اینکه من در واقع الان انتقاد میکنم از اینکه اکثریت جمعیت روسیه دهقان بودن ولی بلشویک‌ها زیاد در بینشون کار نکردن، ولی بخش عظیمی از ارتش روسیه دهقانا بودن و اینا اگه شما دنبال بکنید همینا نقش اساسی در پیروزی انقلاب داشتن. یعنی در واقع اکثریت بزرگ مردم روسیه که کارگرا و دهقانا بودن طرفدار این انقلاب بودن و میخواستن که بلشویکا، ببینید بلشویکا بی خودی به قدرت نرسیدن. در ماه جولای ما باید قدم به قدم اینا رو دنبال بکنیم. در ماه جولای به سراتیز این ضد انقلابی معروف عرض شود که حالا اسم بعضی از اسما به اصطلاح آدم یادش میره، داشتن میومدن و پتروگراد و مسکو رو میگرفتن. تنها نیرویی که در برابر اینا ایستاد گاردهای سرخ وابسته به حزب بلشویک بودن. به نظر من باید این انقلاب رو دنبال کرد که آدم به ماهیتش پی ببره. اینه که در این حال که قبول دارم که در بین دهقانا زیاد کار نکرده بودن و به همین دلیل هم بعدش ما میدونیم بین 1918 و 1921 جنگ در گرفت بین کارگرا و دهقانا، برای اینکه به اصطلاح دهقانا حاضر نبودن به اصطلاح غله به شهرها بدن و شهرها به گرسنگی کشیده شدن. یعنی میخواستم تفاوت بین قدرتگیری رضا شاه رو با قدرتگیری حزب بلشویک براتون چیز بکنم. یروان آبراهامیان میگه که علت این که انگلیسی ها پشت رضا شاه رو گرفتن عبارت از این بود که دیگه به اصطلاح تأسیسات نفتی انگلیس که بزرگترین در واقع ثروتشون در ایران بود، بختیاری ها رو به اصطلاح تفنگداران جنوب اسمشون گذاشته بودن، ساوت رایفل اینو بهشون میگفتن، دیگه توان این رو نداشتن که از
به
ایران نگه
خدا
داری.
آقای دکتر هیچ ربطی نداره به حرف من. نگاه
ببینید من
کنید این
میخوام
بخش اول
نتایج
صحبتی که
تفاوت
کردید ربط داره،
بین
ولی بخش
نتایج
دومش ربط نداره. این که رضا شاه اصلا فکر کنید رضا شاه رو ابلیس از جهنم آمده بیرون با تدارک داده که کودتا بکنه، ابلیس شخص ابلیس از جهنم، از جهنم دانته آمده رضا شاه رو به قدرت رسونده، درسته؟ من گفتم این اصلاحات رو رضا شاه در ایران انجام داد.
عملاً و
خب
این
بعد دیگه بحثی نداریم راجع به اینکه ابلیس این کار رو کرده، نمیدونم
نه
یک موجودیت اهریمنی در لندن این کار رو کرده، اینا بحثی نداره. وگرنه بلشویک ها هم خود لنین، استالین، تروتسکی مورد حمایت قیصر بودن در برلین، تا اون موقعی که در برلین بودن از اونا پول میگرفتن، پول تو جیبی میگرفتن، انتشاراتشون رو با پول به قیصر در می آوردن. اینا رو نمیتونیم نادیده بگیریم. و واقعیت اینه که
عزیز علت
کارگر
شما، من
صنعتی
تعجب میکنم که این صحبتاتون به اصطلاح چیز نداره که میگن نمیدونم آلمان راه داد به لنین که از طریق اون به اصطلاح قطار معروف هر شود که بره به سوئد و از اونجا به اصطلاح پتروگراد بره. علتش این بود که اینا میخواستن در واقع روسیه رو شکست بدن و فکر میکردن که
خب بله
اگه لنین
درسته
بره،
درسته.
آره علتش این بود.
حالا من
من
نمیگم که لنین نوکر قیصر بود، ولی قیصر از اینا حمایت میکرد در اون زمان به خاطر اینکه اینا بر ضد تزار بودن. منظور من اینا نیست، منظور من اینه که اگر عده‌ای میگویند که این انقلاب بیشتر شبیه به یک کودتا بوده، این به این معنی نه، از ارزش‌های انقلاب اکتبر کم نمیکنه. به این معنی نیستش که دارن تخریبش میکنن، تختهش میکنن. کودتا هم میتونه که برکتهایی داشته باشه، کودتا میتونه برکت داشته باشه. به این معنا نیستش که هر کودتایی در جهان اتفاق افتاده کودتای بدی بوده، این اصلا اینطور نیست. خیلی کودتاهای خوب در خود خاورمیانه و شمال آفریقا اتفاق افتادن. بنابراین اینطوری ما نمیتونیم، یعنی منظور من اینه که جبهه نگیریم در مقابل اینکه یکی میگه مثلا به نظر من خب این مختصات رو داره، این کودتا بود. حالا اگر
اجازه
اجازه
بدید این یه نکته فوق العاده مهمه. موقعی که نوم چامسکی صحبت از این میکنه که این انقلاب نبوده، کودتا بوده، با یک دید منفی و به نوعی حمله به اصطلاح انقلاب اکتبر که این صحبت رو میکنه و نه اینکه
نگاه کنید، فقط
رضاشاه
فقط
چیزهای
نوام
مثبتی
چامسکی
داشته.
نیستش، نگاه کنید فقط نوام چامسکی نیستش، مورخین بسیاری از جمله ریچارد پایپس، اورلاندو فایجز اگر اشتباه نکنم، و بسیاری دیگه، حتی ویل دورانت هم اعتقاد داره که اساسا انقلاب اکتبر کودتا بوده. ویل دورانت رو که ما نمیتونیم بگیم مثلا مثل نوام چامسکی، به خاطر اینکه ویل دورانت که دیگه چیز نبوده، چی میگن، آنارشیست نبوده یا منبعث. من اصلا دو ریال از وقتی که شنیدم نوام چامسکی جزو مشتریان آقای اپستین بوده، من هر چه که نوام چامسکی در طول عمرش گفته برای من به اندازه پهن ارزش نداره. اوکی. چون که در یک نوام چامسکی، جفری اپستین، این دیگه برای من به اندازه پهن ارزش نداره.
نه،
یعنی
ما
اصلا مستندات من در رابطه با اینکه انقلاب اکتبر تشابهاتی به کودتا داره ربطی به اظهارات آقای چامسکی نداره. آقای چامسکی برای من مرد. چامسکی یه آدمیه که تو تور جفری اپستین بوده آقا، و اصلا اهمیتی نداره برای من.
اجازه بدید ما وارد زندگی شخصی افراد نشیم.
نمیشه
ما
نشد.
راجع به این قضیه داریم صحبت میکنیم که آیا این یک انقلاب بوده که از نظر در واقع، چون کودتا که صحبت میکنیم یک کانوتیشن یا یه برداشت منفی به ما میده. کودتاها علل عموم ارتجاعی هم. ما میدونیم از کودتای 28 مرداد گرفته تا 60 کودتای دیگه که امریکا بین دهه 1950 تا به امروز انجام داده.
کودتای
بنابراین
آتاتورک
یک
ارتجایی بود؟
برداشت منفی شما
نه
ازش.
نه، کودتای آتاتورک ارتجایی بود، کودتای جمال عبد الناصر ارتجایی بود.
ببینید شما فقط به اندازه انگشتان دستتون، اونم یه دست، میتونید از اینا اکثر قریب به اتفاق کودتاها ارتجاعی و ضد مردمی بوده. بنابراین همینطور که گفتم، شما موقعی که صحبت از کودتا می کنید یک برداشت منفی به طرف شما میگه. حالا در مورد انقلاب اکتبر صدها کتاب نوشته شده. در برابر تمام اینایی که شما اسم بردید، من میتونم تعداد بیشتری لیست اینا رو من در یکی از مقالاتم آوردم که به طور کلی کتاب هایی که راجع به انقلاب اکتبر نوشته شده و از دانشگاه امریکا بیرون، دانشگاه های امریکا بیرون اومده یا از جاهای دیگه و حتی خود به اصطلاح نویسندگان و متفکرین امریکایی چطور به دو دسته تقسیم میشن یا حتی سه دسته تقسیم میشن. من فرضاً برای استیفن کوهن یک احترام عمیقی قائلم که این کتاب به اصطلاح بوخارینش رو که نوشته انتقاد داره، هم به لنین، البته به استالین در درجه اول انتقاد داره، ولی نظرش اینه که در واقع یک انقلاب واقعی و دورانساز بوده انقلاب اکتبر. بنابراین اختلاف در این زمینه هست. شما یک سلسله کتاب ها، یک سلسله نویسندگان و متفکرین رو اسم بردین، منم یه لیستی از متفکرین و نویسندگان دیگه رو که به نظر که من واقعا براشون احترام بسیار بسیار بالایی به اصطلاح و نتایجش رو، و اتفاقا من به اصطلاح علت این که میخواستم نتیجه قدرتگیری رضا شاه را اسم ببرم در این حال که این کارها رو کرده، ولی در پشت قدرتگیریش چی بوده، اتفاقا اون هم من مفصل تو مقالاتم آوردم که باعث شد به جای اینکه ایران استقلال پیدا بکنه تبدیل به یک کشور وابسته شد، و در واقع هدف نه تنها حفظ تأسیسات نفتی بود که دیگه بختیاری ها نمیتونستن ادارش بکنن و ازش محافظت بکنن، بلکه اتفاقا صدی در برابر انقلاب اکتبر میخواست به وجود بیاره. در درجه اول به سال یک کودتایی بود علیه انقلاب اکتبر، و بعدش هم البته بخشی از به اصطلاح ایران هم لباس ها عوض بشه، هم عرض که خلاصه بخشی از به اصطلاح بازار جهانی بشه. هدف این بود که به اصطلاح بتونن کالاهای خارجی.
ما در شرایطی مونده بودیم که مثل افغانستان مثلا 50 سال پیش، زمانی که رضا شاه سر کار آمد در تهران آب لوله کشی نبود، آب رو با تانکر اسب کش درشگه ای می آوردن تو جوب می انداختن، و مادر بزرگ من جارو می زاشت جلوی را آب که می رسید به آب انبار، برای اینکه می گفتن خاک شیرش رو بگیرن. خاک شیر اون تخم سوسک و نمیدونم انواع اقسام چرت پرتایی بود که در آب بود، و ایرانیان به طور عام اگر شما به مشاغل ایرانیان نگاه بکنید در اون زمان بر اساس تواریخ معاصر اون وقت، عمدتا یا رعیت بودن، یعنی بیش از 80% جامعه ایران رعیت بودن، همینطور در زمان انقلاب اکتبر در اون زمان هم 80% مردم روسیه رعیت بودن، و اصلا جامعه ای که 80% رعیت نمیتونه انقلاب بکنه. آقای دکتر من به شما بگم، رعیت انقلاب نمیکنه. و آره،
اتفاقا در چین فرضاً انقلابش انقلاب دهقانی بوده،
حالا
یعنی ویتنام هم همینطور.
حالا وارد بحث میشیم، ولی
آره
مسئله که وجود داره اینه که رضا شاه یک کشوری که عملا اصلا پاشیده بود، یعنی هر تیکه ای توسط یک جنگ سالاری اداره میشد. شما من پدر پدر بزرگ خودم، جد خودم داشت عروسی رو میبرد مشهد، ترکمانان حمله کردن وسط را کشتن، سرشو بریدن. اوکی، یعنی کاملا کشور ناامنی مطلق و شپش، تیفوس، بدبختی و نابودی بود. اون کشور رو شما میگید که رضا شاه کارگزار بریتانیا بود در ایران؟ واقعا خیلی به نظر من بیانصافی میکنید آقای دکتر، یعنی انقدر
راستش
بیانصافی
من
میکنید
این
همه
فقط نظر
مباحث
من نیست
دیگرتون رو
عزیز،
میبرید زیر سوال. یعنی وقتی آدم
شما
انقدر با سوگیری در رابطه با یک تحولی که جامعه ایران رو دگرگون کرد، زنان رو به جامعه برگردوند، زنان رو به جامعه رضا شاه برگردوند، راستش رو بخواید زنان ایران در پستوها و اندرونی ها بودن زیر 100 تا گونی. شما فیلم های زمان قاجار رو ببینید، اصلا آثار ادبی زمان قاجار رو بخونید، آثار خود هدایت رو بخونید. اون جامعه که به زیبایی هدایت به تصویر کشیده، اون جامعه رو تبدیل کرد به یک جامعه نیمه متجددی. میگید به خاطر اینکه باز مثلا اگر ما هنوز همه طبقکش و گرد و فروش بودیم در تهران، این جذب بازار جهانی نمی شدیم، خوب بود؟ من نمیدونم واقعا این حرفا چی هستن آقای دکتر، به خدا اینا خیلی 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 به نظر من ایدئولوژیکه، در صورتی که من از جناب عالی با این دایره بسیط اطلاعات انتظار ندارم انقدر ایدئولوژیک باشید، انتظار دارم که یه مقداری از نقطه بالاتر، از نقطه با فاصله بیشتر، با انصاف بیشتر با مسائل برخورد بکنیم. من نمیگم
من پیشنهادم اینه. ببینید یروان آبراهامیان، من میدونم که یک محقق درجه یکه.
من میدونم خیلی هم مزخرف گفته. یروان آبراهامیان میگه که چه اسمش؟ محمد مسعود رو حزب توده کشته. محمد مسعود رو حزب توده نکشت. محمد مسعود رو اشرف پهلوی داد کشتن توسط شهربانی. اوکی. آبراهامیان میگه حزب توده کشته. آبراهامیان مزخرف زیاد میگه. برای همین من نمیدونم چرا ما برای خودمون قطب میسازیم یهو. اصلا
من
چرا؟
فقط اون نیست عزیز، ده ها اولا به هر حال منم سنی ازم گذشته و میدونم به اصطلاح بخشی از چیزهایی که شما میگی، اینا رو من مفصل تو مقالاتم باز کردم. اگه بخوایم با هم بحث و محاجه راجع به این قضیه بکنیم اصلا ساعت ها میتونه طول بکشه، ولی شما باید بدونید که هدف انگلیس، هدف آقای جنرال آیرون ساید به وزارت خارجه انگلیس جریانش چی بوده، برای اینکه قرارداد وثوق و دوله رو نتونستن پیاده بکنن و راه حلی که پیدا کردن برای تسلط غیر مستقیم بر ایران به اصطلاح قرعه به اصطلاح فال به نام رضا شاه چیز کرد. اینا وسیعا راجبش به اصطلاح بحث شده. من نمیگم که رضا شاه این کارا رو که به اصطلاح زنان رو به اصطلاح چیز کرد و غیره و غیره. بحث من عبارت از اینه که مادر من موقعی که میخواست بره حموم و به زور یه سپور چادرش از سرش کشید پایین، غش کرد توی کوچه، به اصطلاح جسدش رو تقریبا اووردیم به خونه. اینا هم هست. فکر نکنید که فقط برداشتن چادر و یا لباس فرنگی و یا به اصطلاح تأسیس چند تا کارخونه وابسته که اگه یه پیچ و مهرش خراب میشد از خارج، اینا همش دلایل اقتصادی داره که ما میتونیم ساعتها راجبش صحبت بکنیم. به نظر من هم حجاب اجباری یه چیز بسیار به اصطلاح کثیف و پلیده، هم به اصطلاح برداشتن چادر به زور یه چیز ارتجاعیه که دیگه اینا من خودم شاهد و ناظرش بودم. سن شما فکر نمی کنم به حساب قد بده که من بدونید که چطور این همین کارای رضا شاه آخوندهایی مثل پدر بزرگ منو تبدیل به پیغمبر کرد. همین خمینی دستپخت رضا شاهه، همین ارتجاع مذهبی دستپخت رضا شاهه که اومد و به زور چادر و یا حجاب رو از سر زنان برداشت. مسئله حجاب یه چیز اختیاری باید باشه و در نتیجه من حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، اصلا قابل مقایسه نیست کارهایی که رضا شاه کرده با کارهایی که بعد از انقلاب اکتبر در روسیه شده.
بله،
این
حداقل
در
رضا
واقع
شاه
باید
30 میلیون
ببینیم
نفر
رضا
رو
شاه
نکشت، بعد از انقلاب اکتبر 30 میلیون نفر رو استالین کشت، ولی رضا شاه 30 میلیون نفر رو نکشت حداقل.
اجازه بدید اینا همه انتقاد ازش شده برای اینکه من گفتم ریشه این کشتارها چی بوده، برای اینکه زمین ها رو دهقانا به اصطلاح گرفتن در حالی که به اصطلاح بعدن به زور استالین میخواست کلخوز و صافخوز درست بکنه و در این میان آره دهقانا اکثریتشون طرف کولاک ها رو گرفتن و در اینجا اون کشتارها صورت گرفت. این میدونید چه انتقاداتی شخص خود من میدونید که از استالین و کارهایی که در زمان اون شده به شدت انتقاد دارم، ما داریم عزیز، ما داریم راجع به بین کودتا و انقلاب داریم صحبت میکنیم، بنابراین از بحث خودمون به اصطلاح نباید. ولی شما به اصطلاح طرفدار به اصطلاح اصلاحات رضا شاه هستید، بسیارم به نظر من اصلاحات اینا لازم بوده برای ایران، منتها چون به زور هولتپون صورت گرفت و با اهدافی که در پشتش بود که اینا در درجه اول به اصطلاح انگلیسی ها و به اصطلاح بخشی از کشورهای اروپایی پشتش بودن، ما میدونیم که بعدا چه عواقبی به وجود آورد و نتیجهش شخص خمینیه، نتیجهش
نه،
شخص
من فکر
خمینی.
میکنم گناهان خودمون رو به سکیپ گوت، به بز فراری نبندیم. گناهان یه ملتی که یه انقلاب ارتجایی کردن رو به گردن کسی که میخواست مدرنیته رو وارد ایران بکنه نبندیم. وقتی که امثال کیانوری و امثال آقای دکتر چی اسمش؟
ببینید آقای منظرپور
اینا
عزیز،
رفتن پشت
من
روحانیت ایستادن. نگاه کن وقتی جریان پروگرسیو میره پشت روحانیت میسته، این یعنی را جریان پروگرسیو ما جریان ارتجاعیه. یعنی اونایی که کاپیتال مارکس و حفظ بودن و از عقب به جلو میخوندن، اونها ارتجاعی بودن و خر بودن. یعنی سادگی. اوکی. منو این بحثی که ما داشتیم منو یاد یک سکانسی میندازه از یک کمدی طنز فوق‌العاده‌ای درست شد، فکر میکنم دهه 70 بود، به نام The Story of Brian، که یک توسط این گروه مانتی پایتون بود در انگلستان. یک گروه طنز فوق‌العاده عالی بود، درجه یک بودن اونا، و داستان زندگی حضرت مسیح بود، به نام طنز بود البته، به نام The Story of Brian یا داستان برایان، که برایان اینجا نقش حضرت مسیح رو ایفا میکرد. بعد توی این داستان رو که روایت میکردن، یک گروهی از یهودیان بودن در اون زمان که مخالف اشغال رومن ها بودن. گفتن چرا رومن ها آمدن اورشلیم رو اشغال کردن، و اینا میخواستن که با عملیات مسلحانه رومنها رو اخراج بکنن. بعد یه جلسه ای داشتن، دور هم نشسته بودن، داشتن یک بیانیه ای می نوشتن. شاهکار بود اون صحنه، صحنه اصلا بی نظیره. من سعی میکنم پیدا بکنم تو این ویدیو بذارم. یکی گفتش بله، این رومنهای اشغالگر که هیچی برای ما به ارمغان نیاوردن. بعد یکیشون گفت البته جاده رو اونا آوردن. گفت بله، هیچی به جز جاده. بعد یکی دیگه گفت فکر میکنم دادگاه رو هم رومن ها آوردن. گفت بله، به استثنای جاده و دادگاه هیچی به ارمغانم. یکی گفتش البته این ایریگیشن، یعنی سیستم کانال کشی آب رو هم رومن ها آوردن. گفت بله، البته به جز جاده و دادگاه و سیستم آبرسانی مدرن به، حالا در اون زمان به مزارع، دیگه هیچی به ارمغان هم. و همین جوری میگفتن اون چیزایی که رومن ها به ارمغان آورده بودن برای اورشلیم، یک لیستی شده بود مثلا 150 آیتم که رومن ها به ارمغان آورده برای اینا. بنابراین این بحث ما منو یاد اون سکانس معروف انداخت. امیدوارم پیدا بکنم و این قسمت از مصاحبه اون رو بذارم برای بینندگان. آقای
البته
دکتر، ما یه ساعت رو رد کردیم، الان یه ساعت و 10 دقیقه هستش که من در خدمت شما هستم. اصلا به مسئله ارتباط جنبش چپ ایران با تشکل‌های کارگری امروز در ایران نرسیدیم و به نظر من این خیلی خیلی مهمه. پس من یک سوال از حضورتون میپرسم، برای اینکه حداقل در این بحث، در این اپیزود این رو فتح باب بکنیم، جلسه بعد میتونیم که این رو بیشتر بپردازیم. همونطور که شما اشاره کردید، تشکل‌های سیاسی در ایران امکان رشد ارگانیک پیدا نکردن. جمهوری اسلامی تمام امکان حیات تشکل‌ها رو سلب کرده، امکان ایجاد اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری رو هم نداده. ولی ما شاهد اقدام جمعی کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی بارها بودیم، از جمله همین اخیراً که ما اعتراضات کارگران عسلویه رو داشتیم. حالا سوالی که از شما دارم به عنوان سوال آخر در این برنامه این هستش که آیا به نظر شما بین مبلغین جریان چپ در داخل و خارج کشور، در داخل ما حالا چپ ارتودکس، آقای دکتر ای بابا،
زرافشان
بله بله چپ ارتودکس آقای دکتر زرفشان رو داریم، چپ های دیگر هم داریم در اساتید دانشگاه، آقای دکتر فرشید مؤمنی، آقای دکتر راغفر که از مهمانان ما هستند، بسیار انسان های دانشمند و مسلط بر تئوری های اقتصادی. آیا اینها و این پیکره نخبگانی هیچ ارتباطی با پیکره کارگری داره در ایران یا نداره؟
اجازه بدید حالا من یه انتقاد میخواستم اتفاقا به یکی از نوشته های لنین بکنم و بعد وارد یه بحث بشم که رابطه روشنفکرا با طبقه کارگر چجوری باید باشه. به عنوان مقدمه باید بگم که فرضاً خود مارکس هیچگاه حزب درست نکرد، یعنی کار سیاسیش ابتدا با یک کورسپاندنس درست کرد در موقع که 1845 در بلژیک بود و یک سلسله نامه به این طرف و اون طرف نوشت. کارگرای یعنی رهبرای کارگره آلمان، فرانسه و انگلیس که در لندن بودن ازش دعوت میکنن که بیاد و اساسنامه‌شون رو بنویسه که همون مانیفست باشه و چیز و مثلا تقاضا میکنم که به جنبش کارگری اروپا بپیوندم. بهشون میگه چند شرط داره. یک، عبارت از اینه که حزب نباید مخفی باشه. دو، باید اعلامیه هایی که داریم در روزنامه های رسمی چاپ بشه. سه، اسم مستعار هم نداریم، اسم اصلیمون رو باید بذاریم. به این شکل وارد اتحادیه کمونیستا میشم و بعدش هم مانیفست رو می‌نویسم. ولی میخواستم اینو بهتون عرض بکنم که نه تنها مارکس و انگلز حزب درست نکردن، بلکه نظرشون این بود که روشن فکرایی مثل خودش و انگلز باید در خدمت کارگرا باشن و نه رهبری رو. رهبری باید به دست خود کارگرا باشه. من موقعی که یه برنامه آقای علیزاده گذاشته بود و با یکی از رهبران به اصطلاح کارگری عسلویه به اصطلاح داشت صحبت میکرد، متوجه شدم که دقیقا همینطوره. و حالا برگردم دوباره به خود به اصطلاح مسئله انقلاب اکتبر و لنین چرا چه باید کرد رو نوشت، که نه تنها حزب‌سازی رو توی این کتاب مدون کرد، بلکه در واقع صحبتش این بود که یک عده انقلابی حرفه‌ای از خود گذشته نابه که تمام زندگیشون رو در حقیقت به اصطلاح هر شود که میدونیم که برویم گل نسرین بچینیم، هر شود که و غیره و غیره، که چپ ایران در حقیقت با اینا در واقع آموزش سیاسی شدید. نظرم اینه، برای اینکه وقت زیاد نداریم، اینه که در حال حاضر در ایران خود در بین خود کارگرای ایران رهبران درجه یکی وجود داره که باید اونا رهبری این جنبش رو به دست بگیرن. اگر ما جنبش زنان داریم باید از درون خود زنان رهبری رو به دست بگیرن. اگه بیکاران رو داریم، اگه کارمندان رو داریم، اگر پرستاران و غیره و غیره، برای اینکه اونا هستن که در بین کارگرا هستن، روحیهشون در دستشونه، همدیگه رو میشناسن، اعتماد متقابل به هم دارن و غیره و غیره. یکی از اشتباهاتی که چپ ایران داشته که شما دارید الان لحن انتقادی دارید، آره باید ما انتقاد داشته باشیم، منتها آنچه که مثلا نباید از این فراتر بریم که شما مثال رومی ها رو زدید که به اصطلاح اومدن و این کارا رو کردن، به این معنا که لابد انگلیس و امریکا هم اومدن و به اصطلاح و غیره و غیره. من اینو میتونیم در جلسات آینده بسیار به چالش بگیریم که اولا خود روی کار اومدن رضا شاه در این حال که این کارا رو کرد چه عواقب بعدی داشته که فوق العاده سنگین تر از اون دستاوردهای اولیه بوده، و اگر واقعا یک نیروی مردمی و وطن دوستی به جای رضا شاه و اعوان انصارش به قدرت می رسیدن، ایران چطور میتونست اعتلاع پیدا بکنه تا به امروز. اینا چیزایی، چون شما مطالبی رو مطرح کردید که به نظر من هر کدوم از اینا احتیاج به یه بحث مفصل و جواب داره. الان من نمیتونم و نتونستم که در این یک ساعت و خورده ای به اصطلاح به بعضی از صحبت های شما، برای اینکه به هر حال من یه سنی ازم گذشته، به یه مقدار تجربه دارم و فرزن من در بین آخوندا بزرگ شدم و میدونم که فرزن رضا شاه با این کارایی که کرد چطور به اصطلاح آخوندا رو تبدیل به پیغمبر مردم، به اصطلاح خود رضا شاه، خود خمینی چطور به اصطلاح، ولی پدر بزرگ خود من کاملا به اصطلاح جلو چشمم دیگه باهاش من بزرگ شدم و میدونم که رضا شاه و این بیهجابی اجباری چه کارایی کرد و سایر قضايا و وابستگیش به امپریالیسم چه ضربات و غیره و غیره. به هر حال میخواستم حالا برگردیم به جنبش کارگری ایران. به نظر من در حال حاضر این یک نور امیدی که داره به وجود میاد، آنچه که میتونه در آینده ایران رو نجات بده طبقه کارگره، که من با آنکه تعریف طبقه کارگر رو اینجا باز کردم که فقط کارگرای عسلویه نیستن، یعنی کارگرای به اصطلاح که کار جسمی میکنن، اونایی که کار فکری میکنن، از البته پرستارا به نظر من کار به اصطلاح جسمی هم میکنن، ولی ما بسیاری زنان ایران به طور کلی 90% کارگرن، برای اینکه هم در خونه کار میکنن و یا در بیرون کار میکنن. یه روزی جامعه باید اونهایی که زنانی که در خونه کار میکنن و خانه‌دار هستن باید حقوقی داشته باشن، باید مزد حقوقی داشته باشن، باید بیمه داشته باشن. بنابراین هر کدوم از این بخش های جامعه که در آینده قدرت رو به دست میگیرن باید رهبران خودشون و از درون خودشون، من فقط میخواستم این رو و یک انتقاد غیر مستقیمی، البته موقعی که مارکس اونجوری صحبت میکنه ایشون در فضای آزاد انگلیس این صحبت رو میکنه، و یکی از عواقب بسیار وخیم این که انقلاب از غرب به شرق منتقل شد همین بود که لنین میبایست در شرایط دولت تزاری، شما اگه شرح حال اینا رو که ببینید مثلا خود استالین چه زندگی داشته، از یه زیرزمین میومده بیرون میرفته توی یه زیرزمین دیگه، نمیدونم چگونه فولاد شد در از این صحبت ها. و در نتیجه الان خوشبختانه طبقه کارگر نه تنها
فولاد چگونه آب دیده شد؟
آب دیده شده، آموزش دیده، زبان خارجی بلده و غیره و غیره. از این جهت به نظر من میخواستم این رو به اصطلاح باز کرده باشیم که خوشبختانه در این زمینه طبقه کارگر رهبران خودش رو داره.
بسیار عالی. حتما در نگاه کنید، من استقبال میکنم از اینکه در رابطه با کودتای 1299، در رابطه با تغییرات اجتماعی در دوره رضاشاه صحبت بکنیم، ولی یه دل نگرانی که دارم اینه که اکثر بینندگان ما درگیر مسائل جاری هستند، و وقتی ما میریم روی موضوعات تاریخی بسیار بینندگانمون کاهش پیدا میکنه، یعنی مردم علاقه دارن بدونن مثلا الان، امروز، فردا، پس فردا چه اتفاقی میفته. ولی حالا به هر حال اگر فکر میکنید ضرورت داره، یک اپیزود رو به این مسئله اختصاص میدیم و
حتما
مفصل
ببینید،
بحث.
خیلی مهمه که ببینیم هدف انگلیس در پشت اوردن رضا شاه چی بوده.
خب حالا
بذار
بحث میکنیم دیگه.
اصل کلی رو صحبت بکنیم و اونم عبارت از اینه که من در جلسه قبل صحبت کردم. اینا فرزن مارکس تو مانیفست میگه که اینا همین رومان ها یا انگلیسی ها یا فرانسوی ها میرن به کشورهای دیگر رو صنعتی میکنن. دقیقا عکس این مسئله اتفاق افتاده. شما اگر کتاب های عصر بیخبری رو بخونید که اینا در دوران قاجار چطور به اصطلاح 1853 قراردادش، اگه بخونید میبینید که میخوان کالاهای خارجی وارد ایران بشه و در نتیجه نطفه های اولیهی که در زمان صفویه به وجود اومده بود میخواستن این نطفه های اولیه صنعتی ایران را از بین ببرن. حتی روی کار آمدن رضا شاه هم یه مقدار زیادی همین قضیه بود که به اصطلاح به جای اینکه از مثلا کالاهای داخلی و تولید صنعتی داخلی به اصطلاح چیز بکنن، بلکه کالاهای خارجی رو گذاشتن وارد بشه. لباسا عوض شد، هم لباسای زنها هم لباسای مردها. من کلاه شاپویی که پدرم سرش میذاشت بعد از اینکه عمامه رو کنار گذاشت و مکلا شد، این ساخت انگلیس بود.
بله، بسیار خوب، خیلی خیلی از شما سپاسگزاری میکنم آقای دکتر. هفته آینده در این رابطه صحبت خواهیم کرد. همچنین سپاسگزارم از سعی کننده مهمان برنامه، از بینندگان گرامی که در عرض این 1 ساعت و 20 دقیقه همراه ما بودند. تا برنامه دیگر، بدرود و ایام بکام.
منم از شما و از بینندگان این برنامه تشکر میکنم و از شما که این به اصطلاح برنامه ها رو درست میکنید و باعث میشه که این چالش ها به وجود بیاد و بحث داغ بشه. به نظر من این خیلی مفیده. در مجموع این رو بهتون بگم، با وجود آن که من و شما درگیر چنین بحث داغی میشیم، ولی این برای بینندگان میتونه، برای خود من میتونه آموزنده باشه. برای اینکه فرزند من نمیدونستم که شما راجع به قدرت گیری رضا شاه فرزند چی فکر میکنید و غیره و غیره.
بی نهایت سپاس، خیلی ممنون، تا خیلی زود، بدرود.
تشکر هست.